سالها در خوبی و خوشی با یکدیگر زندگی کردن و در آخرت نیز به همسری یکدیگر درآیند. فرزندان با ایمان نیز به والدین خود ملحق می شوند تا خانواده بهشتی کامل گردد و اسباب سرور و شادی آنان بیش از پیش فراهم شود. البته خداوند از لطف و کرمش کاستی های عمل برخی فرزندان را جبران می کند تا آنها در مرتبه والدین خود قرار گیرند و بتوانند با آنها باشند. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. نکته اول این که در بهشت نیز عفت و پاکدامنی رعایت می شود و روابط زن و مرد در چارچوب ازدواج خواهد بود، نه بیبندوباری و ولنگاری. نکته دومی که آنان که در دنیا از نگاه ناشایست و نامحرمان چشم می پوشند در آخرت همسران زیبا روی خواهند داشت. نکته سومی که ملاک تشکیل خانواده در اسلام ایمان است، لذا در بهشت نیز همسران و فرزندان با ایمان در کنار یکدیگر خواهند بود. و نکته پایانی این که نیاز به همسر و علاقه به فرزند در نهاد انسان است، در بهشت نیز به این نیاز فطری و طبیعی بشر توجه شده است. شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان، در ادامه برنامه در وادی نور همراه شما شنونده صحبت‌های کارشناس برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر شما همراهان عزیز و گرامی، شنوندگان برنامه خوب در وادی نور قرآن. بحث ما در ادامه مباحث نشانه های ایمان در قرآن و عمل صالح بود و آخرین سخن به اینجا رسید که یک انسانی که عمل صالح انجام می دهد و مؤمن است، بایستی در مسیر عمل صالح توجه داشته باشد که دچار عجب خود بر تربینی نشود. راه های وجود دارد که انسان اگر اونها را رعایت کند از عجب خود بر تربینی در عبادت مسون میماند. یکی از اون حالتها این است که انسان همیشه از عاقبت خیش نگران باشد و بگوید درست است که اینک من در مسیر مستقیم و در راه راست حرکت میکنم و عمل صالح انجام میدهم، انسان خوبی هستم، ولی نگران باشد که نکند من در آینده زندگی دچار لغزش و خطاهایی شوم و شیطان مرا از این مسیر درست دور کند. به همین خاطر عرض کردم که یکی از دعاهای همیشگی ما که حداقل در روز بارها اون را میخوانیم در نمازهای واجب در 5 وقت و در هر نمازی 2 بار، یعنی 10 بار این دعا را از خداوند طلب میکنیم که اهدنا الصراط المستقیم، خدایا مرا به راه راست هدایت بکن. معنای اون این است که در همین راهی که هستم خدایا مرا ثابت قدم بدار و در آخر کار از این راه جدا نشوم. در همین زمینه عرض شد که قرآن کریم در پاسخ این نگرانی انسانها یک نوید میدهد به بندگان خود و اون نوید این است که خداوند میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والعاقبت للمتقین، عاقبت نیک از کسانی است که اهل تقوایند. در این جمله‌ای که خداوند اون را بیان فرموده است دو نکته قابل تأمل است. یک نکته این است که خداوند یک نوید و بشارت میدهد برای کسانی که اهل تقوا هستند و میگوید شما اگر تقوا را از دست ندهید من هم شما را کمک میکنم و دست شما را میگیرم که شما تا عاقبت زندگی در همین مسیر ثابت قدم بمانید و نلغزید و فرو نروید در گناه. پس اگر بنده این شرط را از جانب خداوند انجام بدهد، یعنی شرط تقوا را رعایت بکند، خداوند به او وعده قطعی میدهد که عاقبت نیک از آن شماست. پس یک بشارت و یک نویدی از جانب خداوند نسبت به آینده انسانهای متقی و انسانهایی که عمل صالح میکنند وجود دارد. از طرف دیگر این نکته هم مورد نظر هست در این آیه شریفه و این بخش از آیات شریفه که خداوند به انسانها گوشزد میکند که شما بایستی متوجه عاقبت خیش باشید و متوجه عاقبت بودن هم از این راه است که انسان هرگز از عمل صالح دست بر ندارد، یعنی این عمل صالح را ادامه بدهد. اگر عمل صالح ادامه داشت انسان عاقبت به خیر می شود، ولی اگر چنین حالتی نباشد و حتی از طریق خود عمل صالح انسان خود را در پرتگاه قرار بدهد، در اون صورت عاقبت به خیر نخواهد شد. مگر شیطان با همه عبادت هایی که داشت از محضر خداوند رانده نشد، مگر افرادی که پس از یک عمر نماز عبادت در بدترین وضع روحی عملی و گمراهی قرار گرفتن و از دنیا رفتن مگر اونها اهل عبادت نبودن. بنابراین نباید به وضع فعلی و شرایط کنونی که یک انسان دارد نباید به اونها مغرور شود و دست از آینده‌ای که ممکن است در مسیر لغزش قرار بگیرد، دست نیایش از خواستن آینده نیک بکشد و بردارد و غافل شود نسبت به آینده خود. این یکی از راه‌هایی است که انسان می‌تواند خود را حفظ کند، یعنی نگرانی نسبت به آینده. این نگرانی نسبت به آینده می‌تواند هر لحظه مانند یک بیدار باش دهنده انسان را از عجب و از خود برتربینی در عبادت مسون بدارد و او بگوید که تو درست است الان عمل صالح داری، ولی از کجا معلوم که این عمل صالحی تو توفیق پیدا میکنی تا آخر زندگی ادامه داشته باشد و تو در شمار خوبان و در شمار ابرار خواهی مرد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد محمد.
دوستان گرامی و شنوندگان عزیز، با دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه لذت برده باشین. اگر مایل باشین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. در صفحات اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین با این نشانی ما را همراهی بکنین، @radiodarimashhad. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن. رحمان یا رحمان ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن إملأ قلبي قرآن واسع حياتي.
تشکر میکنیم که با ما یار و همراه هستین دوستان. تکرار برنامه زربان همین لحظه تقدیمتن میشم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای سبحان، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شرمنده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. امیدواریم که وقتتان خوب باشه و جانتان جور. در دو جلسه قبل اگر شرمندی برنامه ما بوده باشین، در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه و کارشناس حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودیم و در زمینه صحت و سلامت روانی و رفتاری کودکان و اطفال صحبت کردیم، در رابطه با مشکلات و اختلالاتی که میتونه در طفولیت وجود داشته باشه و اگر مراقبت نشوه، معالجه نشوه، در کلانسالی باعث مشکلاتی جدی شوه. با حالات و خصوصیات خاص مثل نشانه ها و علامت های افسردگی و انزوا و گوشه‌گیر شدن اطفال، یکی غمگین شون، با چیزهای معمول گذشته خوشحال و شاد نشون، با کارهای مورد علاقه اطفال بی توجه و بی علاقه شون، مشکل خواب پیدا بکنن، بی اشتها شون، بی حوصله شده، بهانه گیری بکنن و از این قسم چیزا. همینطور با مشکل بیش فعالی و بیقراری و ناآرام بودن کودکان اشاره شد. این مسائل مورد توجه قرار گرفت و به پدرها و مادرها یادآوری شد که اگر اینطور یک مشکلات دیدن، حتما باید پیگیری و مراقبت‌های لازم با نظر یک مشاور متخصص صورت بگیره. ادامه بحث در خدمت خانم کبیری هستیم، ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خانم کبیری، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. خوشحالیم که بازم در خدمتتان هستیم. تشکر از لطفتان که بازم وقت گذاشتین تا ادامه بحث در مورد بیماری ها و اختلالات روانی و رفتاری در سنین پایین و طفولیت و نوجوانی را داشته باشیم. ما منتظر فرمایشات و رهنمایی شما در ابتدای این بحث هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همینطور خدمت شنوندگان خوب برنامه شما. متشکرم که باز هم به بنده وقت دادید که بتونم اطلاعاتی رو در ارتباط با بیماری‌های روان یا اختلالات روانی که ممکنه منجر به آسیب‌های در آینده زندگی افراد بشه صحبت بکنم. همونطور که شما فرمودید، در برنامه‌های قبلی در ارتباط با بعضی از این اختلالات با هم صحبت کردیم، مثل اختلال استرابی، اختلال خوردن، افسردگی. اما در این برنامه قرار هست که در مورد بقیه علائم با هم صحبت بکنیم، نشانه هایی که اگر والدین با اونها روبرو شدند و احساس کردن که فرزندشون ممکنه از این علائم رنج ببره، شک بکنن به اینکه ممکنه این مشکلی براش به وجود بیاد و مراجعه بکنن به پزشک برای تشخیص قطع. یکی از این موارد این هست که ممکنه به طور ناگهانی احساس بکنید که فرزند شما دچار اضطراب شده، دچار هول شده.
بله،
اصطلاحاً به لحاظ علمی به این اختلال میگن اختلال پانیک یا همون اختلال هول که خدمت شما اعلام کردم. در این اختلال فرد دچار حملات اضطرابی شدید میشه، اون هم به صورت ناگهانی و یه دفعه بدون هشدار قبلی، و این اختلال ممکنه نشانه‌های متعددی رو همراه خودش داشته باشه، از جمله اینکه ممکنه همراه با درد قفسه سینه باشه، ممکنه فرد دچار تپش قلب بشه، ممکنه احساس بکنه که سرش خالی شده. گاهی اوقات میبینید برای خود ما هم پیش میاد که احساس میکنیم توی سرمون میگیم خالی شده، احساس سبکی سر، دل درد ممکنه داشته باشه و حتی ترسه از این که ممکنه کنترل خودش رو از دست بده و بگه دیگه دارم دیوونه میشم، نمیتونم تحمل بکنم، حتی این اصطلاحات رو به کار ببره و حتی ترس داشته باشه از این که ممکنه مرگ براش اتفاق بیفته.
خانم کبیری، این مشکل و اختلال ترس و وحشت کردن ناگهانی و یک دفعی یا حالات مثل تشویش و تپش قلب و درد قفسی سینه و سبک شدن و خالی شدن سر، عدم کنترل، این چیزها آیا اینا شایع است یا نه کمتر و به ندرت دیده میشه؟
این اختلال در کودکان و نوجوانان غیر شایع نیست، باید بهش حتما توجه بشه، چرا که احساسات هر فردی بخش مهمی از سلامت اون فرد رو تشکیل میده. دانشمندان ثابت کردند که از هر 1000 تا نوجوان ممکنه 6 نفر مبتلا به این حالت بشن، پس باید به این عدد هم توجه بکنن که ممکنه فرزند اونها هم یکی از این 6 نفر باشه، خدایی نکرده. بنابراین باید به حالات و رفتار فرزند خودشون دقت بکنن و اگر شک کردن هر کدوم از این علائمی رو که من خدمتتون گفتم در فرزندشون دیدن، حتما مراجعه بکنن به پزشک، به یک مرکز تخصصی تا بتونن فرزندشون رو معاینه بکنن و بهشون بگن که این حالت طبیعی هست یا نه طبیعی نیست.
خب این حملات و مشکل بدون شک با درمان و معالجه خوب میشه. حالا اگر پیگیری و توجه نشوه و معالجه صورت نگیره، ممکنه که در سالهای بعد عوارض و نتایج جدی و طولانی مدت منفی را به جا بگذاره؟
اگر درمان نشه، اگه برخورد درستی نشه، خوب مدیریت نشه، والدین بلد نباشن چجوری با فرزندشون که دچار این حالت شده برخورد بکنن، این در آینده فردی میشه که دچار مشکل خواهد شد و مطمئنن با همین مشکل بزرگ میشه و وقتی که سنش میره بالاتر، شاید برای اینکه این مشکلش رو مرتفع بکنه به روش‌های غیر کارآمد روی بیاره، از جمله مصرف مواد، از جمله دارویی که سر خود استفاده میکنه. بنابراین باید حتما این علائم مورد توجه قرار بگیره و در کودکی اگر فردی دچار این اختلال هست حتما تحت درمان پزشک قرار بگیره.
پس لازم است که پدرها و مادرها به این اختلالات و حالات فرزندان خود توجه بکنند و اقدامات لازم جهت بررسی و خاطر جمع شدن از نظر وجود بیماری یا نبودن مریضی و بیماری انجام بدن. خانم کبیری، اختلالات و مشکلات دیگه هم وجود داره که باید مردم متوجه اونا باشن؟
دیگه از اختلالاتی که ممکنه مادر و پدرها رو نگران بکنه اینه که میبینن بچه‌هاشون زیاد دعوا میکنن، میبینن که فرزندشون رفتارهای خیلی پرخاشگرانه داره، تا کوچکترین حرفی رو بهش میزنن انتقاد نمیپذیره و خیلی سریع میپره به طرف اصطلاحاً، و یا حتی میتونه با دیگران کتککاری را بندازه. تو مدرسه ازش شکایت میکنن که این دائم در حال دعوا کردن با همکلاسیاشه. این مسئله مهمه، چرا که میتونه علامت و نشونه باشه، اصطلاحی که من توی برنامه قبلی گفتم یه از نشانه های اقدام باشه. این یعنی که ممکنه احتمالش هست که فرزند ما دچار اختلال سلوک شده باشه. این اختلال سلوک یک اختلال جدی هست و بچه هایی که دچار این اختلال هستن بچه های خیلی پرخاشگری هستن و معمولا نمیتونن به عصبانیت خودشون غلبه بکنن، خیلی زود عصبانی میشن و برای خودشون و دیگران ایجاد مشکل میکنن. معمولا این اختلال سلوک در پسرها شایع‌تر از دخترها هست، ولی اینطوری نیست که در دخترها هم ما اینو نبینیم. بنابراین برای درمان این اختلال هم اگر شک کردیم که این اختلال وجود داره یا نه، باید حتما از کسی که متخصص این قضیه هست کمک بگیریم و بتونیم این رو در همون کوچیکی با در سن کوچکی کودکمون بتونیم با رفتار درمانی، با دارو درمانی اگر نیاز بود، بنا به تخصص پزشک اگر نیاز بود، اون مشکل رو براش برطرف بکنیم. این اختلال باعث میشه که فرد در محیط‌هایی که وارد میشه، مثل مهد کودک، مدرسه یا محله اگر میره برای بازی، فرد دچار مشکل بشه و بعد هیچکی اونو نپذیره و اینها باعث انزوای حتی بعدی در زندگی آینده‌اش هم خواهد شد و مشکلاتی رو براش به وجود میاره.
بله،
از هر 20 بچه یک نفر ممکنه دچار این اختلال شده باشه. یعنی این اختلال شایع، اختلالی که شاید خیلی از ما بهش توجه نمی‌کنیم، میگیم خب بچه است دیگه، اعصاب نداره، بزرگ بشه خوب میشه، در صورتی که این نیست و این اختلال اگر باقی بمونه، درمان نشه، مدیریت درست براش ارائه نشه، اختلالی که واقعا در آینده هم آسیب زننده است. همینی که تو جامعه امروز شما میبینید که چقدر پرخاشگری ها متاسفانه ممکنه در جهان صنعتی شده این روزها خیلی زیاد ما شاهدش باشیم.
بله خانم کبیری، یک نکته را بنده اینجا اضافه بکنم که گاهی پدرها و مادرها خوشحال میشن که فرزندشان جنگی و مغرور و زورگو هست و متاسفانه البته کمتر، اما گای افتخارم میکنن که فرزندشان در برخورد با دیگر اطفال و نوجوانها هرچی دلش بخواه انجام میده. انتقاد ناپذیر و کل شق هستن، در حالی که این حالات یک اختلال است به گفته شما، یک بیماری روانی در طفل و نوجوانه که باید اصلاح شوه. نکته دیگه ای که گاهن پدرها و مادرها خودشان به اولادای خود، خصوصا به پسران خود آموزش میدن و یاد میدن که در برخورد با دیگران باید قوی باشن، زورمند باشن، قلدر باشن و اگه یک کسی چیزی گفت او دو تا برش بگویه، اگه یکی زد دو تا بزنه. آیا این شکل رفتار و تعلیم پدرها و مادرها چقدر در ایجاد اینمی اختلال سلوک یا رفتار فرزند نقش داره؟ یا نه کدام نقش نمیتونه داشته باشه و این بحث مربوطی به یک حوزه و امر دیگه است؟ اینه میره توضیح بتین.
اختلال سلوک یک بیماری هست واقع که نیاز به درمان داره، ولی چیزی که شما میفرمایید در حوزه مهارت‌های والدینی هست، مهارتی هست به اسم مهارت فرزند پروری.
بله،
یعنی اینکه والدین ما موظف هستن قبل از اینکه بچه دار بشن و یا حتی به فکر بچه دار شدن باشن، یاد بگیرن که چجوری بتونن با فرزندشون برخورد بکنن. متاسفانه تو خیلی از جاها به این قضیه توجه نمیشه. هر پدر و یا هر مادر یک الگوی عملی خیلی خوب برای فرزندش هست. ما خودمون بزرگترها توی خونه روابط صمیمانه و روابط عاطفی خوبی داشته باشیم، بتونیم درست برخورد بکنیم، فرزند ما هم دقیقا همین رو یاد خواهد گرفت، چون از ما الگو برداریم. ولی مهارت‌های فرزند پروری مهارت‌هایی نیست که فرد به خودی خود اونها رو داشته باشه، ذاتاً دارای اون باشه. افراد باید حتما برن اطلاعاتشون رو در این زمینه زیاد بکنن، حتما باید دوره‌هایی رو بگذرونن که توی این دوره‌ها این مهارت‌ها رو به دست بیارن که چجوری باید با یک بچه کوچیک خودشون یا با بچه نوجوان خودشون رفتار بکنن که اون بچه در آینده فرد سالمی باشه و بتونه در جامعه خودش هم همون رفتاری رو که منطقی هست، رفتاری که عاقلانه هست، رفتاری که جرأت ورزانه هست انجام بده. جرأت ورزی رو که باید یاد بدن به پسراشون متفاوت با پرخاشگری و هر کدوم از اینها دنیایی از گفتگو هست که انشالله اگر فرصتی باشه در بحث‌های آینده در خدمت شما.
ممنون، سپاس خانم کبیری از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم و سری به اتاق فرمان می‌زنیم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
اگزما. برای کسانی که اگزما رو تجربه نکردن، این بیماری یه مشکل پوستی ساده به نظر میرسه. اما واقعیت اینه که اگزماهای شدید میتونن کیفیت زندگی یا حتی خواب شما رو تحت تأثیر قرار بدن و کاری کنن که از شدت خارش و التهاب فریاد بزنید یا گریه کنید. اگزما یه عارضه مزمن پوستی همراه با خارش‌های بسیار شدیده که گاهی به لایه محافظ پوست آسیب میزنه و پوست رو به شدت حساس و ملتهب میکنه. این خارش ها حتی میتونن باعث خونریزی پوست بشن. اگزما اغلب روی صورت، دستها و پاها به وجود میاد و در کودکان خیلی رایجه، به طوری که 20% از نوزادان و یا کودکان خردسال به اون مبتلا میشن. از مهمترین نشونه های اگزما خارش و سوزش پوست، قرمزی، تاول و تورم، برجستگی و پوسته شدن پوسته. بعضی از انواع اگزما مثل اگزمای ناشی از تماس با ماده محرک باعث قرمزی، خارش و ترشحات پوستی میشن. اگزمای شوره‌دار هم میتونه پوست رو زرد، چرب و فلزدار کنه. متاسفانه هنوز دلیل قاطعی برای ابتلا به اگزما پیدا نشده. بعضی متخصصین معتقدند فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی بدن در پاسخ به عوامل ناشناخته و محرک‌های محیط باعث این مشکل میشه. اگزما اغلب در خانواده‌های شایعه که سابقه آلرژی و یا آسم دارن. بعضی از اگزماها در اثر تماس با یه ماده یا شیء تحریک کننده به وجود میاد. مثلا مواد خشن یا خارش‌زایی مثل پشم ممکنه خارش‌های اگزمایی رو در فرد ایجاد کنه. آب و هوا و دمای بیش از حد گرم و یا بیش از حد سرد، تماس با بعضی از حیوانات، مواد شیمیایی موجود در صابون یا مواد شوینده یا محصولات مراقبت از پوست، لوازم آرایشی، مواد شیمیایی خانگی و سموم هم در ابتلا به اگزما بی تقصیر نیستند. بعضی وقتا هم علت اگزما غذاهای حساسیت زا هستند. اگه سابقه ی اگزما دارین، در مصرف غذاهایی مثل شیر، تخم مرغ، گندم، سویا و آجیل دقت بیشتری داشته باشین. همینطور مرکبات، گوجه فرنگی و انواع توت‌ها میتونن اگزما رو در شما ایجاد یا تشدید کنن. بعضی از متخصصین نقش استرس، دود سیگار، عطرها و اسانس‌ها رو هم در به وجود آمدن مشکل اگزما بی تأثیر نمیدونن. اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن. اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط اضطراب‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده‌های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون ها، صابون ها و شامپو هایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حد اقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علته که خانوم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانوم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشکی یه دوره داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
شنوندگان عزیز، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز، کارشناس ارجمند برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه و کارشناس حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در رابطه با اختلالات و مریضی های روانی و رفتاری اطفال و نوجوانان به بعض نشانه ها و علامت های دیگی از این مریضی اشاره کردند. مثل به وجود آمدن احساس ناگهانی و یک دفعی ترس و وحشت، استراب، تشویش یا مشکل رفتار پرخاشگرانه و عصبی و همراه با خشونت در طفل، کیره اختلال در سلوک یا رفتار میگن. که با دیدن این چیزا پدر و مادرها باید حتما حساس شوند و جهت بررسی و اطمینان خاطر از بیماری و اختلال اقدام به مشاوره و مراجعه به روانشناس و دکتر معالج بکنند. ادامه بحث با ما همراه باشین عزیزان. خب خانم کبیری، ضمن تشکر مجدد از شما، ادامه ای بحث که اینمی اختلالات روانی و رفتاری کودکان که اگر توجه نشود میتونه در جوانی و کلانسالی امراض و مشکلات جدی را در زندگی به وجود بیاره در خدمتتان هستیم. توضیحات لازمه بفرمایین.
خواهش میکنم. یکی دیگه از موضوعاتی که باید والدین به اون توجه بفرمایند اختلال خلقی بچه ها هست، یعنی این که بچه ها ممکنه یا حتی برای خود بزرگتران ممکنه پیش بیاد، میگن امروز رومود خوبم، امروز خلقم بالاست، امروز خلقم پایینه. اصطلاحی که خیلی هم راحت آدم ها متوجهش میشن چیه. برای بچه ها هم این اختلال ممکنه وجود داشته باشه، والدین باید حتما بهش توجه بکنن. در کودکان و نوجوانان معمولا اختلال نادری هست، یعنی خیلی شایع نیست، ولی معمولا میگن ممکنه که از هر 100 تا کودک در دوران قبل از بلوغ 3-4 نفرشون این اختلال رو ممکنه تجربه کرده باشن. در این اختلال فرد بین خلق بالا و خلق پایین نوسان داره، تغییر خلقی ممکنه مثلا خیلی سریع حتی براش اتفاق بیفته، یک فاز خیلی خوب داره که بهش میگن فاز مانیا یا اون فاز شیداییش، که توی این فاز شیدایی بچه ما دچار انرژی خیلی زیادیه، سرحاله، خیلی صحبت میکنه، هر کاری رو فکر میکنه میتونه انجام بده، گاهی وقتا حتی خیلی قلوف میکنه و کارهای غیر ممکن رو بگه من انجام میدم، خیلی حرفای غیر واقعی توی اون فاز ممکنه بزنه. اما توی فاز بعدیش که فاز افسردگیشه، فازی که مودش پایینه، اونجا خسته است، احساس افسردگی میکنه، احساس میکنه خیلی غمگینه، دوست نداره هیچ کاری رو انجام بده، از دوستاش کنارگیری میکنه، حاضر نیست بیاد تو جمع خانواده بشینه، و این مشکلات رو ممکنه به خاطر پایین بودن انرژیش، برعکس اون بالا بودن انرژی که تو فاز شیدایی بود، در پایین بودن انرژی نارو تجربه بکنه. همه بچه‌ها البته ممکنه بچه‌ای که مبتلا به اختلالات دو قطبی هستن این حالت رو تجربه نکنن، این همه این خصوصیات با هم توشون دیده نشه، ولی والدین باید حواسشون باشه به کوچکترین علامتی که ممکنه مشخصه این بیماری باشه، و اگر هم این احساسات رو در بچه‌هاشون درک کردن، توجه کردن، میتونن مراجعه بکنن به راحتی به مرکز بهداشتی درمانی که حالا اگر اونجا یا مرکز تخصصی که میتونه بهشون کمک بکنه، یا به پزشکی که تواناییشو داره و میتونه کمکشون بکنه.
بله،
علاوه بر این اختلال دو قطبی، بچه‌های ما ممکنه که دچار تغییرات شدید در رفتار یا شخصیتشون بشن. این تغییرات شدید در رفتار یا شخصیت میتونه به این معنا باشه که یک مشکل جدی سلامت روان در بچه‌های ما ممکنه پیش اومده باشه. ممکنه که ما ببینیم فرزند ما با حس غمگینی داره دست و پنجه نرم می‌کنه یا تغییرات خلقی داشته باشه، ولی حتی این احساس بی‌نهایت خوب و بی‌نهایت بد در بچه‌های مختلف ممکنه نوسان داشته باشه. اگه این تغییر جدی رو در رفتار فرزندمون حدس میزنیم، باید حتما به فکر بیفتیم که این ممکنه مشکلی داشته باشه، بچه ما داره مشکلی دوچار میشه. این بیماری هست غیر شایع نیست، به خاطر اینکه از هر 10 بچه یک نفر ممکنه دوچار این مشکل باشه، و این یعنی این که شیوعش بالاست. بنابراین اگر فردی احساس میکنه که فرزندش دچار احساسات متناقضه یا شخصیتش دائم در حال تغییره، باید به این نکته دقت بکنه که یک مشکل جدی سلامتی برای فرزندش به وجود اومده، و باز هم مثل بقیه نشانگان باید برای درمان اون مراجعه بکنه.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما خانم کبیری از صحبت‌های بسیار بسیار ارزشمند و مفیدتان. با شما خداحافظی میکنیم. باز هم تشکر.
خواهش میکنم. متشکرم از وقتی که به بنده دادید.
با سلام، دکتر محمد امین زاره، متخصص تب اورژانس هستم. بحث امروز ما در مورد برق گرفتگی هست. برق گرفتگی معمولا به دو دسته تقسیم میشه، برق با ولتاژ بالا و برق با ولتاژ پایین. برق خانگی معمولاً برق با ولتاژ پایین محسوب میشه. در نتیجه برق گرفتگی با برق خانگی معمولاً خطرات چندانی نداره، مگر اینکه مسیری که برق ازش عبور میکنه از قلب و یا ارگانهای حیاتی رد بشه که باعث ایجاد ضربانهای قلب نابجا و در نتیجه بروز عوارض قلبی بشه. در مورد برق گرفتگی چند نکته بسیار بسیار ضروری هست. ما باید تا اونجایی که ممکنه شدت برق گرفتگی رو کم کنیم. شدت برق گرفتگی رو با کاهش مدت زمان اتصال به برق میتونیم کم بکنیم. بهترین کار واسه اینی که شخصی که دچار برق گرفتگی شده از منبع برق جدا کنیم اینه که برق رو از کنتور برق یا فیوز برق قطع کنیم. هیچ وقت سعی نکنیم به ویژه با دست‌هایی که به اصطلاح پوشیده نیستن توسط مواد عایق به بیمار دست بزنیم، چون شانس اینو داره که خودمون هم به مصدوم بعدی تبدیل بشیم. پس بنابراین اولین کار جدا کردن مصدوم از برق هست و بهترین روش قطع برق هست و بعد از اون باز کردن راه هوایی بیمار هست. در اکثر موارد اگر برق گرفتگی کوتاه مدت باشه و خیلی جدی نباشه معمولا عارضه خاصی پیش نمیاد، ولی در هر صورت تمام افرادی که دچار برق گرفتگی شدن باید یک بررسی حداقلی در بیمارستان ازشون به عمل بیاد، باید یک نوار قلب ازشون گرفته بشه. پس بنابراین بهتره که به بیمارستان مراجعه کنن. یک نکته که خیلی حائز اهمیت هست و باید بهش دقت کنیم، در جاهایی که موتور برق وجود داره و در تلویزیون‌های قدیمی خازن وجود داره، در نتیجه مقدار زیادی برق ذخیره شده و این برق بسیار ولتاژ بسیار بالایی ایجاد می‌کنه و در حقیقت یک نوع برق فشار قوی هست، گرچه منبع اصلی برق برق خانگی که برق با ولتاژ پایین وجود داره، ولی وقتی که شما دارید با یک تلویزیون از بخصوص از نوع قدیمی به اصطلاح کار میکنید و یک جرقه به شما زده میشه، این جرقه بسیار بسیار ولتاژ بالایی داره و حتما احتیاج هست که بررسی های کلی به خصوص برای جلوگیری از عوارض قلبی و کلیویش به عمل بیاد. پس بنابراین اصولا اولین اقدام در برق گرفتگی و اولین توصیه در برق گرفتگی این که مصدومین دیگه ایجاد نکنیم. پس اگر شک داریم محیطمون امن نیست، ما خودمون وارد اون محیط نشیم. اگر شانس اینو داریم که دو مرتبه دچار برق گرفتگی بشه کسی دیگه، سعی کنیم بگردیم منبع اصلی برق رو پیدا کنیم، منبع اصلی برق رو قطع کنیم. از دست دادن به شخصی که شک به برق گرفتگی داریم جدا خودداری کنیم. حتما سعی کنیم که پاهامون در کفش عایق باشه، دستامون رو با عایق بپوشونیم و بعد با شخص دست بزنیم. و یادمون باشه خیلی وقتا در کسانی که با ولتاژهای بسیار بالا دچار برق گرفتگی میشن، حتی برق از طریق عایق‌ها هم منتقل میشه. پس بنابراین حتی اینه که با یک تکه چوب بخوایم به یک شخصی که دچار برق گرفتگی با برق فشار بالا هست دست بزنیم، خودش بسیار بسیار خطرزا هست. پس سعی کنیم در این صورت به مثلا اداره برق، به کسانی که متصدی جدا کردن شخص از برق هستن اطلاع بدیم که اونها منبع برق رو قطع کنن و بعد ما سعی کنیم که اگر که آموزش دیدیم عملیات احیا رو واسه شخص برق گرفته انجام بدیم و اگر آموزش ندیدیم شخص برق گرفته رو در اولین فرصت ممکن به نزدیکترین مرکز درمانی برسونیم.
خداوند حافظ ناصر شما خانم کبیری. از تمامی شرمندگان عزیز هم خداحافظی میکنیم. قبل از خداحافظی آدرس سایت ما را یادداشت کنین، parstoday.com/dari و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @radiodari_mashhad. خداوند حافظ و ناصرتان.
جهانی سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه هستید دوستان. داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ربکا، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری،
هنوز 26 ساله نشده بودم که پدر و مادر خود از دست دادم و یتیم شدم. این شد که مجبور شدم به حیث یک خدمتکار برای آدمای پیسه‌دار کار کنم. خانم مارلون زن بدخوی و بخیلی بود، اما من چاره‌ای نداشتم. همراه او سفر می رفتم و بکسایش جای به جای می کدم.
خدای من، سایکو چی کسی اینجا شیشته؟ ماکسی عزیز، رویای همه دخترای زیبا. بیا دختر، بریم جلوتر. خوش دارم که با ماکسی سلام کنم. بریم.
بله خانم.
سلام ماکسی، شما در فرانسه چی میکنین؟ هیچ انتظار نداشتم که شما را اینجا ببینم.
اوه سلام مارلون، خیلی از دیدنتان خوش شدم.
زنده باشی.
یادم است آخرین باری که همدیگر دیدیم داشتیم درباره برادرزادیتان گپ می‌زدیم، درسته؟
بله، برادرزاده ما با یک دختر مقبول ازدواج کرد.
تبریک میگم.
تشکر.
نکنه این خانم همسر برادرزادیتان است؟ بله؟
البته که نه، این خدمتکارم است، نامش جنی است.
روزتان بخیر آقا.
روز بخیر خانم جوان.
خوشحال میشم که همراه من صبحانه‌تون میل کنین.
تشکر. من قبل از اینکه شما برسن صبحانه خود خوردم.
ما مدتی در فرانسه هستیم. خوش میشم که شما را بیشتر ببینم. راستش میخواستم در مورد خواهرزاده ماری همراهتان گپ بزنم. ماری را خود یادتان هست؟
خانم ماری؟ خیر متاسفانه.
اوه خدای من، چطور یادتان رفته؟ جنی برو عکسای ماری را از بکس ما بیار.
بچش
نه لازم نیست، من همیال باید برم، بعدن خودتانم میبینم.
حتما ماکسی عزیز، حتما.
ماکسی به شدت موقر و خوشقواره بود. معلوم بود آدم با سلیقه است. قسمی کالا در جانش کده بود که از دورم فهمیده می شد بسیار پیسه‌دار است. طرفای دیگر بود که بازم به رستوران هتل رفتیم. خانم مارلون یک جلسه کاری داشت و مام رفتم اونجا تا یک کمی وقت خود تیر کنم.
میبخشین خانم جوان، شما نمیتونین اینجا بشینه.
چرا؟
ولی خاطر که قسمت از رستورانت مخصوص افراد خدمه نیست. تا جایی که یادم از خودتان ندیمه خانم مالون هستین، درست هست؟
بله درست است.
پس بی زحمت برین و آخر رستوران، اون قسمت مخصوص خدمتکار هست.
این خانم همراه من میباشد.
او خدای من، آقای کوتگر
لطفاً خانم راهنمایی کنن.
بسیار خوب. خانم بفرمایید.
سلام.
سلام. لطفاً بشین جنی.
تشکر. بخشش باشه. من نمیخواستم مزاحم خودتان شوم. خانم مارلون یک جلسه کاری داشتن. من فقط آمدم بیرون که یک کمی هوایم دیگه شوم.
کار خوبی کردی. خب خانم جوان، چی میل داری؟
چی؟
هر چی میل داری سفارش بده. اینجا فرانسه است. بهترین و مزه‌دارترین غذاها را داره. هر چی خوش داری سفارش بده. مشکلی نیست.
راستش من خیلی گرسنه نیستم.
پروا نداره. هر چی میخوای فقط بگو.
بسیار خوب. تشکر.
عجب. همیشه شرمندوک هستی؟
نه آقا.
خواهش میکنم مرا ماکسی صدا کن.
ولی خوب.
ولی نداره دیگه. خب تو همراه خانم مارلون زندگی میکنی؟
بله دو سالی میشه، دقیقا از وقتی که پدر مادرم از دنیا رفتن.
اوه متاسف هستم. میتونم پرسان کنم چی اتفاقی برشان افتاد؟
راستش مادرم آنفولانزا گرفت. 4 روز بعد از فوت مادرم، پدرم در خواب از دنیا رفت.
عجب.
من فکر میکنم که پدرم زورترخ شد. آخه خیلی هم دیگر دوست داشتن.
بله احتمالش هست.
به نظر شما وقتی کسی قلبش بشکنم میموره؟ آخه به نظرم بر پدرم ای اتفاق افتاد.
نمیدونم.
شما کجا زندگی میکنی؟
من خانه کلان و بسیار مجلل در لندن دارم، البته بجز املاک و باقی چیزا.
بله من آوازه ثروت خودتان رو شنیدیم.
واقعا؟ هنوز هم مردم درباره من گپ میزنن؟
بله.
چی از من میدونی؟
راستش فقط شنیدم که ثروت زیادی داره. من خیلی به حرف خدمتکارا گوش نمی کنم.
خب
بیشتر اوقات تنهایی و فراغت خود کتاب می خونم.
آفرین چقدر خوب. من هم خیلی به کتاب خواندن علاقه دارم.
هیچ از گپ زدن با ماکسی مانده نمی شدم. درباره یه هر چیزی گپ می زدیم. او به شدت مهربان بود. وقتی من گپ می زدم با علاقه و گپای من گوش می کرد. وقتی به چشمایم سیل می کرد مهربانی را می تانستم در نگاهش ببینم. اوه خدای من، از راستی میگی؟
البته میدونی دیگه بعد از او شکار نرفتم.
وای خدای من باورم نمیشه.
نمیدونی جنی چقدر گوزن کلانی بود. بسیار کلان بود.
اوش خواهی میکنم آقای کوچیار، هوا تاریک شده و ما باید رستوران رو بسته کنیم.
چی؟
خدای من چند ساعت میشه اینجا شیشتیم؟
خب اگه دقیقشو بخواین 20 دقیقه کم 7 ساعت.
7 ساعت؟ هیچ متوجه نشدم.
خدای من
بازم از خودتون عذرخواهی میکنم، ولی ما باید اینجا رو بسته کنیم آقا.
بله متوجه هستم. انانه میریم.
تشکر از خودتون.
انانه میریم. میدونی جنی خیلی وقت میشه قدر به من خوش نگذشته بود. میدونی چند وقت میشه خنده نکده بودم؟
با مام خیلی خوش گذشت. ما باید زودتر برم. اصلا متوجه تاریک شدن هوا نشدم. حتما خانم مارلون همه جا را از پشتم گشته و عصبانی شده.
امیدوارم برای درد سر جور نکده باشم.
نه چیزی نیست.
کدام گوری بودی ها؟
خانم من در رستوران بودم.
ای همه مدت در رستوران چی میکردی؟
ای چی؟ فقط نشسته بودم.
آه فقط شیشته بودی؟
کتابم میخواندم.
دختری بی چشم و روی فقط کتاب میخواندم. تو حال کتاب خان شدی؟ دختری بی چشم و روی دوره چی مونده به کتاب خواندن؟ نمیفهمی که من همه جا رو پشتت میگردم؟ حتی مجبور شدم که این دوستیار خودم ددستم بگیرم بیارم در اتاق خراب شده. واقعا که باز خانوم رفته پای سر پای در داده شیشته در رستوران کتاب میخونه. وقتی که دوستیار در بغلم بود کلگی طرف با سیل میکردن. آبروی مرا تو بردی.
من بسیار متاسف هستم خانم. سرگرم کتاب خواندن شدم.
بس است دیگه. دیگه ای گپا رو نشنم. تو خیلی هوشپرک شدی یا. تو بد کردی. دیگه سریت نشنم. دارم میبینم. متوجه هستم که خیلی در این روزا هوشپرک شدی. این مستم که تو رو تحمل میکنم. هر زن دیگه ای بود حتما تو رو اخراجت میکرد. با این اخلاقت. با این رفتارت.
مرا ببخشید خانم.
بس است دیگه. گفتم که نمیخوایم سرایت بشنام. حالمم اصلا خوب نیست. گلونم سوزش داره.
میخواین که دکتر صدا کنم؟
نه احمق نه. برو. برو یک جوشانده چیزی برام تیار کو بیار. سیزه کده.
چی جوشانده ای؟
یک چیزی که بر گلون درد خوب باشه دیگه. نمیفهمی تو؟ خدمتکار قبلیم همه چیز میدانست. حیف شد که من از دستش دادم. حیف شد. ای خدا. ماماندم و این دیوانه. مگرم کر هستی نمیشنمی؟ خب برو دروازه اتاق باز کن دیگه. هر کس که بود بگو که من حالم خوب نیست، باید استراحت کنم. فردا در جلسه مشکلات مالی رو کلش حل میکنم.
بله خانم.
برو دیگه چرا استاد شدی من رو سعی میکنی؟
بسیار خوب.
سلام خانم جوان.
ببخشین خانم مارلون حالشون خوب نیست، باید استراحت کنن.
ولی من با خانم مالون کار ندارم، با خودتان کار داشتم خانم جنی.
با من؟
بله، آقای کوتیار شما را به نهار دعوت کردن سبا ساعت 11. یه آدرسم براتون نوشته کردم، بفرمایید.
خدای من.
شبتون بخیر خانم جوان.
فردا هم با ما همراه باشید تا ادامه این ماجرا را تقدیم شما عزیزان کنیم.
عصرتان بخیر باشه عزیزان. تکرار برنامه ایران گشت آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذره.
شما خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیسیرم بیسیرم خیلی دمیزه سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگ باشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. یکی از جاذبه های دیدنی شهرستان گرگان منطقه جنگلی ناهارخوران است. جنگل ناهارخوران در نزدیکی گرگان و در فاصله 8 کیلومتری آن قرار دارد و از تفرجگاه های محبوب این شهر به شمار می رود. ناهارخوران از جمله جنگل های هیرکانی شمال ایران است که قدمت آن به 40 میلیون سال می رسد. جنگل ناهارخوران گردشگاهی بی‌نظیر برای لذت بردن از هوای مطبوع و دلپذیر و گشت و گذار در لابلای درختان بلند قامت است. پیاده روی، کوهنوردی و صعود به ارتفاعات ناهارخوران از جمله تفریحاتی است که در این جنگل می توان به آن پرداخت. در کنار آن امکاناتی هم مثل شهر بازی، رستوران و کافه در این جنگل باشکوه ایجاد شده. در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید تا شما را با پارک جنگلی ناهارخوران گرگان بیشتر آشنا کنیم. از جاذبه های دیدنی استان گلستان، جنگل ناهارخوران یا پارک جنگلی ناهارخوران است. این جنگل که جزو جنگل های هیرکانی شمال ایران محسوب می شود، در گذشته هم به عنوان منطقه تفریحی و گردشگاهی شناخته می شد. ناهارخوران با داشتن هوای مطبوع و خنک و ویژه در فصل تابستان، مسافران بسیاری را به سوی خودش جذب می کند. جنگل ناهارخوران در ارتفاع 400 تا 450 متر از سطح دریا واقع است و 300 هکتار وسعت دارد. در سال 1338 سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور ایران بخش از این جنگل را به منظور تبدیل شدن و تفرجگاه در اختیار شهرداری گرگان قرار داد و در حال حاضر نیز 168 هکتار از آن به عنوان پارک جنگلی تحت مدیریت شهرداری اداره می شود. در داخل جنگل ناهارخوران رودخانه زیارت جریان دارد که تنها رودخانه ناهارخوران است. این رودخانه 40 کیلومتر طول دارد و جزو حوزه آبریز قرسو به شمار می‌رود و یکی از منابع اصلی تأمین آب شهر گرگان محسوب می‌شود. علاوه بر این در جنگل چندین چشمه هم جاری است که معروف‌ترین آن سفید چشمه نام دارد و در ارتفاعات اطراف ناهارخوران دیده می‌شود.